وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل
محمد.
الله اعطاهم. خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد
و عجل فرجه و لعن اعدائه. خدای متعال ما انسانها رو از قبل از این عالم خلقتمون را آغاز کرده، یعنی ما با این دنیا شروع نمیشیم، عوالمی رو پشت سر گذاشتیم که حالا در معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام در آیات نورانی قرآن به دقت ازش گفتگو شد تا وارد به عالم دنیا شدیم. فرصتی اینجا داریم و این فرصت هم کوتاه هست و بعدم عوالم بعدی پیش روی ماست. قرارهایی با خدا بستیم که تو این دنیا چجوری زندگی کنیم یادمون رفته، مثل این که قولایی که شب میدیم صبح یادمون میره دیگه. هر روز صبح دعای عهد میخونیم با حضرت، عهد میبندیم ولی تا آخر شب فراموش میکنیم. ما اینجوری هستیم دیگه. قرارهایی با خدا داریم که ما چجوری تو این عالم زندگی بکنیم، به خدای قولهایی دادیم آمدیم تو این دنیا. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. قرارهایی داشتیم، بعدم میریم از این دنیا. ببین فرصتمونم برای وفای به قرارهامون کافیه. فرصتی که به ما میدن برای رسیدن به اون نقطه‌ای که باید برسیم کفایت میکنه، ولی اینکه خیلی فرصت زودگذری است. دو تا خصوصیت داره، هم واقعا زودگذره، در بعضی از روایات نقل شده که حضرت نوح، خب میدونید به نص قرآن 950 سالشون فقط پیغمبری کرده، بعضی نقلات 2500 سالشون عمر فرمودن. وقتی میخواست عزرائیلشون رو قبض روح کند، وقتی ظاهر شدن گفتگوی شد برای چه کار آمدید؟ آمدم قبض کنم مهلت شما تمام. گفتن میتونم برم تو سایه بشینم؟ فرمودم بله. در اون نقل است وقتی نشستن تو سایه ازشون سوال شد که خب عمر دنیا چقدر بود؟ فرمود اندازه از همین آفتاب به سایه آمدن. واقعا همینطوره، کوتاه دیگه، فرصت کمه ولی کافی است. یه عده‌ای تو قیامت وقتی توجیه میکنن که ما فرصت نداشتیم، بهشون میگن اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر، به شما یه فرصتی ندادیم به اندازه‌ای که اونایی که اهل تذکر بودن متذکر شد. بعضی روایت داره این عمر 18 سال، کسی 18 سال بهش عمر بدن برای متذکر شدن و رسیدن کافیه. راه خیلی راه طولانی است ولی فرصت دنیا هم فرصت کافیه برای این کار هست. علتش هم به یه تعبیری همین که در سوره قدر آمده به یه شکلی همینه که انا انزلناه فی لیلت یه لیلت القدری خدای متعال برا ما تو این عالم دنیا قرار داده که با این لیلت القدر و با این فرصت میشه این راه طولانی رو رفت. حالا اگر باطن لیلت القدر رو شما امام بگیرید، کمان که در روایات تفسیر به حضرت زهرا سلام الله علیها شده، تفسیر به امام شده، باطن شب قدر رو اگر امام بگیرید، این فرصتی که در عالم دنیا هست که امام در این عالم نازل شده، این فرصت کاری میکند که میشود تو همین دنیا به خدای متعال رسید. اگر این فرصت نبود، که حالا به یه معنا البته ما در امم گذشته نداریم شب قدر رو، ولی به یه معنا اونها هم برای خودشون شاید شب قدری داشتن، قدرشون همون پیغمبرشون بود، به اندازه اون ظرفی که به پیامبرشون داده شده بوده میتونستن فاصله دنیا رو کوتاه کنن و به مقصد برسند. البته اون چه به انبیاء گذشته داده شده و اون چه به پیامبر ما داده شده خیلی فاصله داره. پس ببینید تو این فرصت اگر این شب قدر نبود، انبیا نبودن، اولیا نبودن، وجود مقدس نبی اکرم نبودن، معصومین نبودن، آدم هزار سالم تو این دنیا عمر میکرد به جایی نمیرسید. ولی وقتی این انبیا هستن، این حجج الهی هستن، در فرصت کوتاه ما رو به مقصد میرسونن. اگر باشون همراه شدیم، در همین فرصت کوتاه ما به مقصد میرسیم. هر امتی که با پیغمبر خودش همراه شده، این همراهان به مقصد رسیدن. ولی اگر انبیا رو شما بردارید، تمام عمر دنیا هم آدم تو این عالم عرض باشه، اتفاقی نخواهد افتاد. دلیلش هم اینه که ما حلقه اتصالی بین خودمون و خدای متعال نداریم، ابتداءً به طور مستقیم نداریم. حلقه اتصال ما انبیا هستند، حجج الهی هستند. در روایات گاهی به این اشاره شده که گفتن چرا ما احتیاج به انبیا داریم؟ گفته شده به خاطر اینکه اگر انبیا نبودن ما که خدا رو نمی‌بینیم ابتداءً، ما که خدا رو لمس نمی‌کنیم، نمی‌شنویم، اتصال قطعه. یک کسی باید بیاد اتصال برقرار کنه. اون کسی که میاد این اتصال رو برقرار میکنه مثل شب قدر ماست. اگر به او رسیدی به مقصد میرسی. مثل رشته بین ما و خداست. گاهی دیدید در عبارات ما، در قرآن، در روایات، از خود قرآن، از خود کتب آسمانی، از ائمه علیهم السلام تعبیر میشه به حبل، ریسمان، رشته بین ما و خدا. اگر به این رشته آویختیم، اگر متمسک شدیم، اگر گره خوردیم، همراه شدیم، راه ما به سوی خدا باز میشه. اگر هم همراه نشدیم، این راه بسته است. نهایت کردید اون چه که تو این عالم دنیا در این فرصت کار را آسان میکنه، امکان رسیدن به مقصد رو، امکان رسیدن به خدای متعال فراهم میکنه، همینه. دیدید گاهی وقتی راه رو توضیح میدن، خیلی راه سنگینی است. بعد از همه بدی ها فاصله بگیری، به همه خوبی ها برسی، یه صفت رذیله در انسان نباشه. بهشت که درش صفات رذیله راه پیدا نمی کنه که. باید لقمه حرام در وجود انسان نباشه، باید فعل حرامی نباشه، فکر حرامی نباشه. خیلی سخته. از یکی از اینا جدا شدن واقعا آدمو پیر میکنه. ولی اگه انبیا باشن، با انبیا راه بری، این راه کوتاه میشه، آسان میشه، قابل رفتن میشه. عنایت کردین؟ پس این اون چیزیست که خدا به نام انبیا فرستاد. این انبیا الهی هم تعابیری که در بابشون هست تعابیر عجیبیه. گاهی گفته میشود در انبیا یه روحیست که در شما نیست، روح القدسه. خیلی با بقیه متفاوتن. فهمود مؤمن 4 روح درش هست، غیر مؤمن 1 روح، انبیا 5 روح، مهمشون روح القدسه. که لا یله و لا یزهو و لا ینام و لا یقفل، نمیخوابه، نقافل میشه. نه خواب داره، نه غفلت داره، نه لهو داره، نه غفلت داره. اینا نیست درش. حالا اون روح القدس باید توضیح داده بشه، در ما نیست. ما از طریق اون روح القدس باید به سمت خدا حرکت کنیم. علومی که به انبیا میرسه به واسطه اون روحه، حقایقی که بهشون میرسه در روایت است به واسطه این روحه. ما هم باید متصل بشیم، از اون روح درمون دمیده بشه. گاهی در بعضی روایات اینطوری داره، غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم مع مشارکتهم فی الخلق و ترکیب. این انبیا، این حجج، این اوصیا الهی در خلقت ظاهری با دیگران مشارکت دارن، آمدن تو عالم عرض، لباس بشر پوشیدن، بشرن تو عالم عرض، میخورن، میاشامن، تو بازار میرن، رفت و آمد میکنن. الان این تعبیر خیلی عجیبی است تو این روایت، در بعضی روایات اینو توضیح داده، احتیاجم داره به توضیح، مجال نیست، ازش عبور میکنن. این انبیای الهی فرمود غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم مع مشارکتهم فی الخلق و ترکیب. با اینکه در خلقت و ترکیب با ما مشارکن، لباس بشر پوشیدن، میخورن، میاشامن، تو بازار با ما راه میرن، ولی هیچ مشارکتی ندارن. چرا؟ چون اونا اون حلقه اتصال بین ما و خدای متعال هستن. حالا این داستان که خدا چرا اینا رو برگزیده، این خودش داستانی است، لغو نیست. خیلی ها مدعی بودن ما باید پیغمبر بشیم، خدا میتونه فهمید شما که بار خودتون هم نمیتونید بردارید، من چجوری بار مردم رو دوش شما بگذارم؟ یهود میگفتن چرا قرآن به ما ندادن، همه انبیا از ما بودن، از بنی اسرائیل، ما کتب آسمانی داریم، چرا از جزیره العرب؟ خدا میتونه میفهمد که شما مگه بار تورات و انجیل رو برداشتید تا حالا قرآن میخواید به شما بدیم؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته. شما مسئلتون با کتب آسمانی مسئله چارپا و کتابه، شما حامل کتب آسمانی نیستید، شما دلبسته به دنیا هستید، شما هنوز از وادی دنیا عبور نکردید. کسانی میتونن بار هدایت مردم رو به دوش بکشن که وقتی میان تو عالم دنیا از وادی دنیا عبور میکنن، کف پاشون هم تر نشده، شما تا سر خرخره فرو رفتید تو دنیا. ولن کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. راست میگید، شما اولیای خدا هستید، شما میخواید دست مردم رو بگیرید برسونید، خودتون آرزوی مرگ کنید، آرزوی لقاء الله بکنید، ولا یتمنونه ابدا، هرگز این کارو نمیکنن. این که حالا چرا خدای کسی رو پیغمبر میکند، الله اعلم حیث یجعل رسالته، این یه بحث پردامنه است، خودش بحث عجیبی است. اول دعای کمیل رو ببینید، عهدای خدا از اینا گرفته، اینطوری نیست که همینطوری یک کسی رو برمیگزینه مقدم میداره، که تو عالم میثاق اون آتشی که بر افروختن گفتن برید، اول کسی که وارد شد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت. بعد انبیا، یه داستانی اون، خودش باز باید بحث بشه، اینم پرانتزشو ببندیم بگذاریم کنار. ولی این انبیایی که آمدن حلقه اتصالن، صاحب علمن، صاحب کتابن، اسراری از عالم بالا بهشون داده شده، این سفره را آوردن برای ما پهن کردن. اگه این سفره جمع بشه همه چی تمام میشه، راه بسته است، هزار سالم بمونی خبری نیست. با این انبیا سیر کنی و نجیناه و بلدینه معه، مرتب قرآن انبیا رو که ذکر میکنه میگه ما این پیغمبر رو نجات دادیم و کسانی که با او بودند نجات پیدا میکنه. پس ببینید تو این فرصت، تو این عالم عرض، یک رشته اتصالی بین ما و خدا است که انبیا هن حججن. لذا گاهی از معصومین در قرآن دیدی تعبیر به ابواب الله میشه، باب توحید با اونا باز میشه، گاهی تعبیر به سبیل الله میشه، گاهی تعبیر به صراط الله میشه، گاهی تعبیر به وجه الله میشه، گاهی تعبیر به عین الله میشه، گاهی تعبیر به جنب الله میشه، گاهی تعبیر به ید الله میشه. این تعابیر میخواد همینو بگه، اسراری است دیگه، ما باید بریم اینا رو پیدا کنیم، فهم کنیم. لذاست که با اونها میشه این راه رفت، بدون اونها نمیشه این راه رفت. امام نباشد باب الله بسته است، سبیلی نیست، صراطی نیست، راهی نیست، هزار سالم بمونی در زلالی. لذا در روایات ما از حضرت فرمود که عده‌ای هستن که برای خودشون یه مناسکی درست کردن، خودشونو به زحمت میاندازن، عبادتهایی رو دارن، کار میکنن، ریاضت میکشه، 50 سال 60 سال نمیخوره، نمیخوابه، کم میخوره، کم میخوابه، کم معاشرت، مشغول ریاضت، ولی دنبال امامی که خدا فرموده نمیره، خیال میکنه اینجوری میشه به مقصد برسی. فرمود خدای متعال شان اون لعمالهم لا یقبل الله له عملا. فرمود این زال متحیره، در وادی سردرگمی است، در حیرت، در زلال، با این عبادات اینجوری کسی بیرون نمیاد. و الله تعالی شان اون لعمال، خدا متعال اعمالش هم دوست نداره. با اون امامی که خدا قرار داده، با اون راهی که خدا باز کرده، با اون پیغمبری که فرستاده، با اون سبیلی که باز کرده، صراطی که قرار داده، اینجوری باید راه رفت. عنایت داری در زمان چیه؟ با امام که باشی جم در فی جنب اللهی، در کنار خدا هستی. با امام که نباشی خیلی دوری. با امام که باشی در صراطی، با امام نباشی بیرون صراطی. دیگه بشمرید عناوین امام رو. پس ببینید راه اینه. از دور دست ها آمدیم تو این عالم عرض، یه قرارهایی با خدا داشتیم، قرار ما اینه که خالص بشیم، طعم عبودیت رو بچشیم، بنده بشیم، از اون دنیا بریم. خیلی مقام عجیب غریبی است، مقامی است که خدای متعال پیغمبرش رو با این عنوان یاد میکنه. اسرا، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد. خیلی مقام عجیبی است. ما آمدیم اینجا اینجوری بشیم. ما خلقت الجن والانس الا یعبد. خیلی بشارت بزرگی است. آدم میتونه از چوب پرستی و سنگ پرستی و ماه و خورشید و کل این نظام کیهانی خلاص بشه. ما گیره یه گوشش هستیم، ما گیره یه بست اسکناسش و نمیدونم کیفش و کفشش و کلاهش و، ولی از همش میشه از این نظام کیهانی رها بشی. فرصت همین دنیاست. تموم شد کاری برای خودت نکردی. من کان فی هذه اعما و با فی الاخرته اعما و اضل سبیلا. تو این فرصت میشه پنجره ها باز بشه، تو این فرصت میشه چشما بینا بشه، دیده های قلب باز بشه، حقایقو ببینه، بشنوه، استشمام کنه. فرصت همینه. این فرصت هم کافیه. علتش هم اینه که انبیا هستن، اولیا هستن. اگر نبودن کافی نبود. اذا اصلا اعتنا نکنید فلانی مثلا 50 سال غذا نخورده، 50 سال نمیدونم میشه. اینا موضوعیت نداره. اینا راه نیست. با انبیا راه رفتن راهه. با اولیاء خدا هم راه شدن راهه. اونا هستن که نجات پیدا میکنن. هر کی نباشه نجات پیدا نمیکنه. هر کی بره اون طرف نجات پیدا نمیکنه. پس ببینید ما آمدیم تو دنیا، قرارهایی داریم. قرارمون هم خیلی با خدا بزرگه. الله تعبد الشیطان ان اعبدونی هذا صراط. خیلی قرارهای بزرگی است. بعد از کید شیطان رها بشیم، با خدا معنوس بشیم، اهل یقین بشیم، اهل توکل بشیم، اهل صبر بشیم. این چیزایی که میدونید. اینم یک راه بیشتر نداره، باید با انبیا و اولیا همراه بشیم. عنایت بکنید این سلسله انبیایی هم که آمدن، که عرض کردم در اون روح القدس هست، اونا در یه نقطه ای هستن که غیر مشارکین الناس فی شیء من احوالهم مع مشارکتهم فی الخلق و ترکیب، با ما خیلی فرق دارن، سبیلن، صراطن، بابن، راه خدا هستن. این انبیا هم خودشون درجاتی دارن. در روایات ما مفصل بحث شده. بعضیشون نبیان، یا اخباری از عالم غیب دریافت میکنند، ممکنه گاهی دور و بریام داشته باشن، ولی رسول نیستن، مأمور نیستن بیان تو عالم راه خدا رو راه بیندازن، دعوا کنن، توانش هم ندارن. یه دهی رسول هستن، یعنی هم نبی هستن، اخبار عالم غیب دستشونه، همین که مأمورن بیان یه بساطی تو عالم راه بیندازن، درگیر میشن با شیاطین، با جبهه مقابل. اون انبیا در روایت داره ذیل این رسول هست. رسول خودشون بعضیشون اولوالعزمن در مقام بندگی، صاحب عزمن، که اونم خودش بحث پردامنه ایست. انبیا ذیل رسول هستن. خود رسول اولوالعزم همشون ذیل نبی اکرم و اهل بیتن. پس اینطور نیست که این راهی که به سوی خدا باز شده یک راههای از هم گسیخته است، یک منظوم راه، محورش اون راه اصلی، اون هادی اصلی، اون صراط اصلی وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هستند. همه انبیا هم حول اینا هستند. خود این مطلب هم در روایات و آیات ما گاهی با لطافت بیان شده. بعضی جا داره مثلا در قرآن میفرماید که و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. روز قیامت هر امتی از بین خودشون باید یه شاهدی باشه. یا صحنه قیامت دیگه، یکی از صحنه های قیامت صحنه داوریه. امت ها میان میگن شما چه کار کردید؟ میگن ما تو راه پیغمبرمون بودیم. اگر پیغمبرشون شهادت بده کار تمامه. شاهد باید بشه تو صحنه قیامت. جئنا بک من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خود انبیا میگن که خب شما چه کار کردید؟ دعوت ما رو رسوندید؟ به امت ها میگن شما حرف انبیاتون رو گوش کردید؟ با اونا راه رفتید؟ حجتی که ما فرستادیم بشه اعتماد کردید؟ به خود به انبیا میگن شما چه کار کردید؟ انبیا هم باید شاهد برشون بیارن. شاهد انبیا کیه که نبوتشون رو ابلاغ کردن، ماموریتشون رو ابلاغ کردن؟ و جئنا بک علی هؤلاء، اون پیامبر ماست، شاهد بر همه انبیاست. گاهی اینجوری بیان شده. البته این آیه در روایت ما چند جور معنا شده. یه معناش اینه که هر دورانی امامی داره، هر دوره این مردم اون دوران وقتی میخوان روز تو صحنه قیامت بیان باید امامشون بیاد تصدیق کنه که اینا درست راه رفتن. اونایی که امام تصدیقشون نمیکنه پذیرفته نیستن. کسایی که امام زمانشون تصدیقشون میکنه اونا پذیرفته شدن. و خود ائمه هم نبی اکرم باید شهادت بدن براشون. یه در بعضی روایات اینجوری معنا شده که همین طور هم هست. در بعضی روایات هم داره که نه، همه انبیا میان تو قیامت، امت ها باید انبیا به نفعشون شهادت بدن که آقا اینا وظیفه‌شون رو انجام دادن، درست راه رفتن. حالا راجع به بعضی شهادت میدن، راجع به بعضی شهادت نمیدن. اونجا جای حرف خلاف زدن که نیست، جای دروغ گفتن که نیست، که جای کم و زیاد کردن نیست. و خود انبیا هم وقتی باید بهشون ازشون پرسیده میشه شما مأموریت الهی رو انجام دادید، اونا وقتی ادعا میکنن که بله ما مأموریت رو انجام دادیم، شاهد باید بیاد، شاهد بر همه نبی اکرم. میدونید معنای این حرف چیه؟ معنیش اینه که این پیامبر پیغمبر همه پیغمبراست. در بعضی روایات هم داره در عالم ارواح مبعوث به همه انبیا بوده، همه انبیا شاگردی کردن، بعد اومدن تو این عالم پیغمبر شدن. پخت و پزشون تو اون عالم به دست این پیغمبر الهی بوده. گاهی یه تعابیری در روایات هم هست که من فرمود حضرت امیر در با همه انبیا بوده، اونا رو کمک کرده در باطن. این توضیح میخواد. بازم تو پرانتز ازش میگذرم. همه انبیا تو رجعت میان امیرالمومنین رو کمک میکنن. ببینید، پس در بین انبیا ائمه ما متفاوتن. در بعضی روایات ما داره هر چه نزد همه انبیا بوده نزد ائمه است. اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته. در زیارت جامع کبیر از امام هادی نقل شده. روایت به این مضمون خیلی داریم. همه کتب انبیا، همه معجزاتی که انبیا داشتن، همه اون چه عطیه هایی که به انبیا داده شده بود الان دست امام زمان علیه السلام. یک جا آنچه خوبان همه دارند، واقعا تو تنها داری، بالاترش هم دارند. حالا اون بالاترش هم بمونه، نهت میکنید. پس ببینید این راه رو خدا باز کرده، این انبیا رو یکی یکی فرستاده. اینا حلقه اتصال عالم به بالا هستن. فرصت دنیا با اونا به شب قدر میرسه. محور انبیا هم وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتن. این آمدن تو عالم دنیا، ما باید با این انبیا اینها را بریم. وقت عنایت کنید، اون چه در دار دنیا مهمه اینه که خدای متعال یه جبهه همون بر درست کرده. عالم امتحان یعنی همین. اون جبهه هم دعوت داره، سر و صدا داره، جلوه داره، ازینن نه، اقوین نه، تزیین داره. خدای متعال بهش اختیارات داده. این جبهه کیه؟ جبهه شیاطین انس و جنن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. بین خودشون مطالبی رد بدل میکنن. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرور و حرفای پرزرق و برق، زخرف یعنی همینا، ظاهر فریب، جلوه داره ولی باطن نداره، بهش میگن زخرف. حرف مزخرف هم یعنی همینا، میگه فلانی مزخرف میگه، یعنی ظاهرش خیلی زیباست ولی باطنش پوکه، به این میگن مزخرف. زخرف القول، حرفای پرطمطراق میزنن. نمیدونم جامعه چنان، جامعه الان میدونید برای سال آرام آرام برای 10045 دارن اثر هنری میسازن، فضولی های بیش از حد خودشون میکنن، منوز فردا زنده باشن و میگن عالم در سال 10045 به اونجا ما میخوایم عالم رو به اون سمت ببریم، از این ادعای گزاف. میدونید 10045 یعنی چی؟ یعنی الان به طور طبیعی مثلا 8000 سال از عمر بعد خلقت حضرت آدم گذشته، 2000 سالش از دوران حضرت مسیح به بعد، 2022 سال، درسته؟ اینا 8022 سال دیگه روش میذارن میگن 10045، ما میخوایم عالم رو اینجوری بسازیم، بیش از حد خودشون پاشونو از گلیمشون دراز میکنن. بنابراین ببینید اون طرف هم خدای متعال یه شیاطینی قرار داده، یه جبهه ایست. این آیه شریفه رو ملاحظه کردید، میفهمد هازان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو گروه با هم دعوا دارن، مخاصمه دارن. سر چی مخاصمه دارن؟ سر دنیا؟ سر منابع ارضی دنیا؟ سر پول و قدرت؟ نه، فی ربهم، هازان خصمان اختصموا، سر خدا با هم دعوا دارن، سر پروردگارشون. ظاهرا امام صادق یا امام باقر الان یادم نیست فرمودن که این دو گروه هازانه ما هستیم و بنی امیه، ما میگیم پروردگار راست گفته، اونا میگن دروغ گفته، از اول تا آخر میگن دروغ گفته. فرمود جدم با ابو سفیان میجنگید، جدم امیرالمومنین با معاویه میجنگید، جدم سید الشهدا با یزید میجنگید، فرزندم امام زمان با سفیانی میجنگید. دو تا جبهه با هم درگیرن. بنابراین ما که آمدیم تو عالم عرض با اون استعدادها، با اون وعده ها، با اون امدادهای الهی، انبیا هم آمدن، اون طرف هم یه جبهه ایست، هازان خصمان اختصموا، بهشون اجازه تزیین و اغوا و جلوه‌گری و نمیذارن مردم حول انبیا جمع بشن، نمیذارن حول ائمه جمع بشن. تمام تمرکز شیطان، یک کلمه بگم، تمام تمرکز شیطان با همه قوایی که داره و شیاطین اس روی یک کلمه است: شما را از امام جدا کنه. اگر این اتفاق افتاد تمام بلاها رو سر آدم میارن دیگه. تعبیر روایت گوسفندی است که از چوپانش جدا شد. اینم توضیح میخواد. نسبت گرگ با این گوسفند چیه؟ تکلیف روشنه. وقتی هم گله با چوپانشه پیداست گرگ کاری نمیتونه بکنه. شیاطین تمام تلاششون اینه شما را از حجت خدا، از ولی خدا، از امام جدا کن، نذارن با بزرگتری که خدا گذاشته پیش روتون راه برید. جداتون کردن کار تمامه. شیطان حریف خیلی ها شده، خیلی ها، بلعم باورها رو برده، فرعون ها رو برده، نمرود ها رو برده، اینا آدم های کوچیکی نبودن، خود این فرعونه بردن با خودشون خیلی ها رو. تمام تلاش همینه. ببینید بنابراین ما تو این عالم آمدیم با خدا راه بریم، با خدا راه رفتن یعنی با انبیا راه رفتن. من اتاکم فقط ات الله، کسی رو به شما آورد رو به خدا آورد. من اتاکم فقط اتا الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط، بشمارید از این تعابیری که در زیارات و روایات هست. اون طرف هم یه جبهه سنگینی است. بین این دو جبهه ما داریم حرکت میکنیم. میتونست که خلعه ما را آوردن تو دار دنیا، یه جاذبه در دو طرف قرار دادن و حالا این هم به بحث پردامنه است. اون طرف میتواند بیاد نفوذ کنه تو این جبهه، خود ائمه و انبیا رو نمیتونه درشون تصرف کنه، ولی میاد تصرف میکنه، صفاتشو میاره، اعمالشو میاره، در مؤمنین صفات رذیله دیده میشه. اونا حسودن، اونا بخیلن، اونا متکبرن، ولی میبینی مؤمنین هم به اندازه‌ای که رنگ اونا رو میگیرن و بخیل میشن، متکبر میشن، حسود میشن، سر دنیا با هم دعوا میکنن. خیلی زشته دو تا مؤمن سر دنیا با هم دعوا میکنن، دو تا برادر سر ارث دعوا میکنن. چی از این بدتر؟ مفضل میگه در روایت هست، یکی از رواته میگه ما هم بس برادر خانوم هم سر یه ارثی با هم دعوا داشتیم، از هم دعوای بی خود. مفضل مردید، ما داریم دعوا میکنیم، صدامون زد خونه، مال وسط گذاشت، مشکل رو حل کرد. بعد که میخواستیم جدا بشیم گفت این مال مال من نبود، مال امام صادق بود، حضرت اینو به من دادن. فهمدن وقتی دید دوستان ما سر دنیا دعوا میکنن، مال وزا وسط، مشکلشون حل کن. ببینید پس میاد صفات، حسد که مال مؤمن نیست، این آمیختگی عالم دنیا حسد میاره، بخل میاره. این که به ما میگن تبری بجوید، لعن کنید، فاصله بگیرید، دوست نداشته باشید، به خاطر همینه. و الا از طریق همین دوستی ها، ارتباط ها نفوذ میکنه شیطان. الان ببینید ما آمیخته شدیم با تمدن غرب، به اندازه‌ای که قبول کردیم آلوده هستیم، به اندازه‌ای که مظاهر این شیطنت میاد، صفاتش هم میاد، بخلاش هم میاد، تازه اول راهیم. اگه بیش از این همراه بشیم بیش از این زرنج خواهیم دید. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. آیات قرآن رو ببینید، خدا متعال هشدار داده، فرموده تو این عالم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. حالا به تعبیر ناروای غیر دقیق این شعر، هر که گریز از خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. اینجوریه دیگه، خدای متعال کسی از امیرالمومنین فاصله گرفت، پیداست ابلیس رو برش حاکم میکنه، تسمه از گردش میکش. حقش هم همینه، حقش همینه. کسی از حضرت موسی جدا بشه بعد گیر فرعون بیفته دیگه. فرعون به کسی رحم میکنه؟ آدم متکبر. قرآن وقتی فرعون رو غرق میکنه میفهمد خدای متعال بنی اسرائیل از عذاب مهین نجات داد، عذاب خار کننده. این عذاب خار کننده چیه؟ من فرعون خودشه، خودش هم عذاب و رنج هم تحقیر میکنه. الان مستکبرین عالم چیکار میکنن؟ هم همه داشته های ملت ها رو میبلن، هم تحقیرشون میکنن. پیشرفته و عقب افتاده و جهان سومی و میرن کشورهای ضعیف حقوق میگیرن، حقوق کشور، حقوق زندگی در بین نیمه متوحشین، حق توحش میگیرن، میرن تو کشور دیگه. تو همین ایران هم میگرفت. ببینید بنابراین ما اینجور نیست تو خلاء قرار گرفتیم، دو تا عالمه، بین این دو عالم هستی، این دو تا دستگاهه. این آیه رو ملاحظه فرمودین، یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روز قیامت مردم رو هر قومی رو با امامشون صدا میزنیم تو محشر. در بین راه کربلا یکی از سید الشهدا سوال کرد آقا این آیه یعنی چی؟ امام که خب یه امامه، کل اون حسن به امامه، مگه در عرض امام حسین امام دیگه هم هست؟ مگه در عرض امیرالمومنین امام دیگه است؟ در عرض امام صادق هر امامی امام زمان خودشه، بدیل نداره که. حضرت فرمودن که مقصود این آیه اینه، امامون یدعو الی النار فاجابوه الیه و امامون یدعو الی الجنت فاجابوه الیها و امامون یدعو الی النار فاجابوه الی. یه امامی است که دعوت به آتش میکنه، یه امامی است که دعوت به بهشت میکنه. فرمود این که قرآن میفهمد فریقان، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، یه فریق یعنی از هم جدا شده، دو گروهی که با هم فاصله دارن، هیچ ارتباطی ندارن، میشن فریق. فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، اونایی که دنبال این امام میرن فی الجنتن، اونایی که دنبال اون امام میرن فی السعیرن. دو تا جریان تو عالم. البته میدونید اینم یه روایت لطیفیه، مفصله، من یه جملهشو میگم. خدای متعال وقتی بهشت آفرید ملائکه نگاه کردن گفتن به به به، همه طالب بهش میشن دیگه، کی بهش نمیره؟ خدای متعال نشون داد که من بهشت رو در پوشش سختی ها قرار میدم، بعد از این گردنها عبور کنم برسن به این بهشت. میدونین بهشت چیه؟ باطنش ولایت امیرالمومنینه. هر کسی رو که اونجا راه نمیدن که. لا یمسه الا المطهرون، آدم پاک باید بشه بره تو بهشت، جز پاک که اونجا راه نداره که، اونجا رو که اجازه نمیدن آلوده کنی، که باید گردنها رو پشت سر بگذاری برسی به امام. وقتی این گردنها رو دیدن گفتن نه، مرد این راه کم. جهنم آفرید، گفتن کسی جهنم نمیره. دورشو با شهوات پیچید، قرار داد، گفتن نه همه میرن. کدوم موشی میره به سمت تله؟ لا وقتی بوی اون به شامش میخوره میره به سمت تله. تله شیطانه دیگه، این عالم دنیاست. ما بعد اینجوری ما خودمون باید به امام برسونیم. لذا رسیدن با امام، با امام راه رفتن، وادی امتحانه. اصل امتحان همینه که حالا در سوره عنکبوت خدای متعال مفصل اینو بیان میکنه. سوره عنکبوت گمان من اینه داستان امتحان امت به امیرالمومنین و ائمه است و اون چه بعد رسول خدا پیش آمد. خیلی هم عجیبه این سوره، عجیبه عجیب و معارف فوق العاده ای داره. این ابتلاعات حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنوا. اینطوری نیست که، ایمان که حرف نیست که، ایمان یک عهد محکم و عمله. این کوره های که الان 1400 سال داره ازش میگذره، این کوره ها رو خدا به پا کرده. فقط هم مختص به ما نیست، امت حضرت نوح هم بلافاصله قرآن در همین سوره میفهمد که 950 سال پیغمبری کرد. 950 سال یه پیغمبر، امتش تو کوره بودن دیگه. چند نفر ایمان آوردن؟ به اندازه یک کشتی، همشون توی کشتی جمع شد بعد 950 سال. این فتنه های سنگین هست. کسی خیال کنه که با من بمیرم و تو بمیری و اینجوری آدم راه پیدا میکنه نیست. تنها راه ملحق شدن به نبی اکرم و ائمه است و انبیا. یه جبه هم هستن، بل مؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه. لذا ما یه پیغمبر رو انکار کنیم مسلمون نیستیم، چون یه راهه، یک صراطه، اصل و فر داره پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا بقیه فر، اصل و فر داره ولی یه راه. انکار هر پیغمبری انکار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این که در معارف ما مفصل آمده، در زیارت جامعه دیدید مؤمنون به اول کم و آخر کم. یکی رو انکار کنی کلو انکار کرد، یه سلسله هست. خدای متعال ما رو امتحان میکنه، لذا فرمود امرونا صعب مستصعب. با امیرالمومنین تو عالم راه رفتن دشواری داره، ولی باطن این دشواری سهولت. فان مع العسر، باطن این سختی یسره. رسیدی به امام این یسره، به امام نرسیدی این شدته. ولو غرق در شهوت باشی، من اعرض عن ذکری، یعنی همین رو تو از ذکر، یعنی امام، من اعرض عن ذکری، رو تو از امام برگردانی، فان له معیشتا ضنکا. اگرم با امام راه رفتی، درسته این همراهی به ظاهر سخته، ولی واقعا باطنش یسره، آرامش آرامشه. اصحاب عاشورا چجوری بودن؟ سخت بود یا سخت نبود؟ سخت در این صحنه درگیری و جنگ تاریخ اینجاست. ما که باطن کار رو نمیبینیم، اون که از روایت به دست میاد خیلی صحنه سختی بود. تمام قوای شیطان تمحض داشتن این صحنه رو یه جوری از دست امام حسین در بیارن و نتونستن. خب داره نزدیک ظهر که شد، انقدر کار سخت شد، در روایت داره خود سیدالشهدا اینجوری بود، بعض اصحاب هم اینجوری بودن، هر چی ظهر عاشورا نزدیک‌تر میشد چهره‌شون برافروخته‌تر میشد. ولی در روایت داره اصحاب عاشورا هم بعضیشون اینجوری نبودن، همه که حبیب نیستن که، همه که حالا بنی هاشم که هیچی، تو اصحاب همه که حبیب نمیشن که. حضرت یه جمله دارن، صبرم بن الکرام مل موت الا قنطرتون تعبر بکم ان البؤس و الذراء الى النعیم الادب. بزرگزاده ها صبر کنید، یه قدم بیشتر نمونده، این یه قدمو بردارید رفتید تو دامن خدا. نه کار سخت میشه دیگه، هر چی به قله امتحان میرسی کار سخت‌تر میشه. ولی اگه با امام باشی امام عبورت میده، دست تو دست امام باشه. یسر یعنی خود امام. این سختی های دوروبر که مال کندن از دستگاه شیطانه، مال جدا شدن از شهواتی است که هجوم آورده، اگر دست تو دست امام باشه این یسر همراه با این عسر همراه با یسره. حالا تو یه پرده من آیه رو معنا کنم انشالله درست باشه. فإن مع العسر، عسر کندن از دستگاهش، اون بر دستگاه دستگاه عسره، سراسرش سختی است. تعلقاتی که به اون ورست عسر ایجاد میکنه، ولی فإن مع العسر وقتی داری میکنی از اون تعلقات متصل به امام میشی، در متن این کنده شدن حضور در محضر امامه، این یسره. فإن مع العسر یسرا. این امتحانا سخته. امتحانا هم هرچی جامعه مؤمنین رو به جلو میرن خدای متعال سخت‌تر میکنه. وقتی سلمان با امیرالمومنین راه میره هر قدمی که برمیداره امتحانش سخت‌تر میشه. جامعه شیعه مؤمنین وقتی با امیرالمومنین راه رفتن امتحانشون با امام مجتبی سخت‌تر میشه. امتحانشون با سیدالشهدا چرا؟ چون رشد کردن دیگه. شما مگر محصل مدرسه رو تو کلاس اول و دوره مثلا دکتری یه امتحان ازش میگیرید که معنا نداره که. امتحان دوره امیرالمومنین غیر امتحان دوره امام صادق، سخت‌تر میشه. هر چی میرید جلو سخت‌تر میشه. یکی از سختی های این امتحان را رفتن با امام، یک کلمه است که در روایات ما آمده، یکی از سختی های امتحان دادن با امام که خدا ما را امتحان میکنه به امیرالمومنین، میدونی چیه؟ امیرالمومنین لباس بشر پوشیده. اگر اون پشت صحنه رو میدیدن که جبرئیل و اینا سجده کردن، که اگه کسی پشت صحنه رو میدید همه ملائک مقربین سجده کردن، اسجدوا لآدم، درسته؟ این سجده بر آدم حضرت، اون سجده بر ما بود، ما در صلب آدم بودیم، درستم است دیگه، همینطوره. اگر کسی پشت صحنه رو ببینه، اون مقامات حضرت امیر رو ببینه، کی سجده نمی کنه؟ خدای حضرت امیر علی ارواح نافذه در خطبه قاصه میگن خدای متعال وقتی میخواست امتحان کنه ملائکه رو به کبریای خودش، که در مقابل کبریای او تواضع میکنن یا نه، تذلل میکنن یا برای خودشون عزتی قائلن در مقابل عزت خدا، در مقابل کبریای خدا برای خودشون ملک و ملکی قائلن، حساب و کتابی باز میکنن یا عبدن. بهشون گفت من و انی خالقم بشرن، من یه بشری رو خلق میکنم منتین، از گل. جلو چشم خودشون این گلو یه ماه انداخته بود. حالا توضیحاتش بمونه. گفت حالا روح درش فاذا نفخت فیه من روحی. ببینید حضرت اون سجده در مقابل این روح، لذا میفهمه وقتی روحو درش نمیدم سجده کنید تو قوله او ساجدید، ولی این روحو پنهان کرده. این روح که نمیدیدن، که اونی که میدیدن جسم بود. چرا خدای متعال این کار کرده است؟ همین فهمید خدای متعال روحو پنهان کرد، جسمم از گل قرار داد، اونم گلی که من سلسال من همه ام مسنونه، یه گل سال خورده ای که مثل گل کوزگری شده و مراحل قبل و گذرونده جلو چشم اینا. چرا خدای متعال این کار کرد؟ چرا روحو پنهان کرد؟ چرا جسمو از نور قرار نداد؟ مگه ائمه جسم نوری ندارن؟ چرا اون جسم نوری رو نشون نداد بهشون؟ فرمود خدای متعال اگر میخواست این جسم رو از نوری خلق بکند، که برای علاد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاءه و یبهر العقول رواؤه و یاخذ الانفاس عرفه، نورش همه چشم ها رو خیره کنه، جلوه هاش عقول رو بگیره، بوی خوشش همه شام ها رو بگیره، مست کنه، این کارو میکرد. ولی خدای متعال این کارو نکرد، با مجهولات امتحان میکنه. یبتلی خلقه به بعد ما یچلونه، اصلا اینجوریه که متواضع و مستکبر از هم جدا میشن. تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم. این خودپسندی و استکبار اینجوری برداشته میشه. خدای متعال وقتی میخواد ما رو به توحید امتحان کنه، امیرالمؤمنین رو که شجره توحیده نازل میکنه در عالم دنیا، ولی لباس بشر بهش میپوشونه، کنار ما میشینه، غذا میخوره، این امتحان رو سخت میکنه. فرمود ما یه اسم اعظمی داریم امیرالمومنین، فرمود که همه عوالم تحت اشراف ماست. نشر به این با این اسم اعظم نشرق نقرب نعرج الى السماء نهبت الى الارض، آسمان ها در اختیار ما، زمین ها در اختیار ما، شرق و غرب عالم در این حال در عرش در محضر خدا هستیم، همه سماوات از ما تبعیت میکنن، معذالک ناکل و نمشی فی الاسواق، تو بازار را میریم. فرمود عباد مکرمون، خدا از ما اینجوری خواست، ما عبدیم. ما کفشمون نو میشه حاضر نیستیم با اونی که کفشش کهنه است را بریم. یه خونه بزرگتر که داریم ما میشیم شمال شهر، اونا میشن جنوب شهر. بین مؤمنین اینجوری فاصله میفته. آقا ما با هم یکی، اونا اونا نه اون پایین شهری هم. خب تو بالا شهری چه گلی به سر عالم زدی، ناحت میکنیم. شیطان ما رو چجوری برده؟ نکرمکم اند الله اتقاکم، کجا این حرفا کجا؟ امیرالمومنین میگه همه کائنات تحت فرمان ماست، ولی معذالک ناکل و نمشی فی الاسواق. این امتحان ما رو سخت میکنه. اگر امتحان دادی پرده میره کنار، میبینی آقا این آقا آقاست، نه آقاست، هرچی بگی آقاست. میبینی همین الان جبرئیل تحت فرمانشه. میبینی همین آقایی که تو احد دندانش رو میشکنن، همین آقا الان همه کائنات تحت فرمانش. میبینی همین آقایی که ضربات تو احد انقدر ضربت شمشیر خورده که وقتی میذارن میخوان بدن رو جراحی بکنن، از هر طرف نخ وارد میکنن، از اون طرف میاد بیرون. این آقایی که اونقدر اسب برش تاختن که به اندازه انگشتر جای سالم نبوده، میبینی همه کائنات تحت فرمانش. ولی کی میشه اینو بفهمی؟ وقتی با امام حسین بیای کربلا. وقتی شب عاشورا که حضرت میگه پاشید برید، همه دنیا تو زیر پات بگذاری وایستی به اون حرفا رو بزنی، حضرت پرده رو میذاره کنار، بین دو انگشتش میبینن، اینقدر بهش بیشترم نشون نده، بین دو انگشت مستشون کرده بود. بوره شوخی میکرد، گفت شوخی میکنی؟ امشب شب شوخی؟ گفت اتفاقا امشب شب شوخی. ندیدی امام حسین چی به ما نشون داد؟ اون مقامی که نشون داد مقامات خودش بود. بهشون گفت ببینید کنار منید، من اینم، این امام حسینی که دارید برش فداکاری میکنید، این آقاستا. اینا هم گفتم یه جمله بگم عرضم رو تموم کنم. یکی از مراحلی که امتحان برای شیعه خیلی سخت شد و خدا این امتحانو گرفت، امام صادق دیده ها، امام باقر دیده ها، شاگردای امام حسین جعفر و امام رضا رو گالای امام خردسال جلوتون میذارم، قریب 9 سال، همه تون باید او رو به عنوان امام بشناسید. همون کاری که ملائکه در مقابل حضرت آدم کردن، شما باید در مقابل این امام جواد کنید. همون کاری که علی ابن جعفر کرد. دیدون علی ابن جعفر سلام الله علیه اوریزی، حالا یا در اوریز معروفه، اوریز مدینه مدفونن، شاید هم در جای دیگه علی ابن جعفر قم هم شاید، ولی مشهور اوریز مدینه. این شاگرد امام صادق بود و فرزند حضرت، شاگرد حضرت موسی بن جعفر هم بوده، شاگرد امام رضا هم بوده، در همه ابواب مختلف هم روایات داره، آدم عالم متقی، 3 تا امام رو پشت سر گذاشته، با 3 امام بوده، تو حلقه شاگردانش نشسته تو مسجد النبی داره درس میگه، استاد محدث بزرگ، شاگرد 3 امام، شاگرداش دورش جمع شدن، محاسن سپید، امام جواد قریب 9 ساله وارد مجلس شدن، مجلس درسش رو تعطیل کرد، پاشو رفت به استقبال امام جواد، خم شد دست حضرت رو بوسید، با تحت الحنک امامش نعلین حضرت رو پاک کرد، داشت به شاگرداش یاد میداد. گفتن آقا زشته، تو پیرمرد محدث عالم فرزند امام، برادرتون امام، برادرزانتون امام، عموی امام رضا بودید، عموی پدر ایشون هستید، یا آقازاده 9 سال خم میشه دستش میبوسید. میدونید چی گفت؟ گفت چه کنم، خدای متعال محاسن سپید منو لایق ندونسته، این آقازاده رو لایق امامت دونسته. یکی از تربیتایی که ائمه قبلی کردن و به ویژه امام رضا سلام الله علیه معجزه کردن تو این زمینه، معجزات عجیبی دارن. یکیش اینه شیعه رو به یه بلوغی رسوندن که از این امتحان سخت سخت سربلند بیرون آمده، تقریبا هیچ انشعابی در دوره امام جواد نداری که یه عالمی بگه آقا این آقازاده من که امام نمیتونه باشه، همشون گفتن این آقا امامه. و این آقا هم یه جوری امامت کرده که اثبات کرده اونی که مراجع به امام میگیم که پیر و جوان ندارد، بزرگ و کوچک ندارد، واقعا درست. یه جوری امامت کرده. حالا مناظرات حضرت رو ببینید دیگه، برخورداش با میدونید مأمون تقریبا پرقدرت ترین حاکم بنی امیه، بنی عباس. پدرش هارون میگفت به ابر هر کجا میباری ببار، در مملکت منه. همه او رسیده به مأمون، همه رو سرکوب کرده. دوره مواجهش با امام جواد دوره اقتدارشه. امام جواد بیچارش کرده. متوکل باز از مقتدرترینه. بعدیشون هم حالا مواجهه امام جواد رو بهشون ببینید با اینها. واقعا امامت کرده دیگه. واقعا نشون داده که اون روح القدسی، اون روحی که اون حقیقتی که با نبی اکرم بوده در امام جواد. همه اسرار امامت نزدشه، همه کائنات تحت اختیارشه. واقعا این امام 9 ساله به نظر شما فرق داره با امام رضا شب قدر؟ همون ملائکه‌ای که برای امام رضا پارسال نازل شدن، امسال برای امام جواد، همونا باید بیان سجده کنن، امضا بگیرن از امام جواد برای برنامه کل عالم، حضرت باید امضا کن. اگر ما نتونیم امام رو بشناسیم، اگر نتونیم با امام راه بریم، اگر نتونیم این رو تنزل بدیم که بالاخره این ائمه برای ما چه تکلیفی معین کردن تو این دوران واویلا و آخر الزمان، اگر اینو نتونیم تشخیص بدیم، عبادت ها ریاضت ها به جایی نمیرسه. نمود از سائر علا غیر طریق، نمود کسی که در غیر راه راه میره، راه داره میره ولی بیراه میره. این هر چی بیشتر راه میره دورتر میشه. شما برید اون طرف جاده بایستید، بگید آ مشهد، اول اتوبوس سوارتون میکنه. بگید اون ور وایستید، تا صبح هم بگید مشهد اتوبوس سوارتون نمیکنه. و سر جا خودت با نایستادی. جامون رو باید پیدا کنه. اگر انشالله تو این دنیای و نفساه بفهمیم کجا باید بیستیم، تو همین فرصت کوتاه همه بارمون رو میبندیم و میریم. یه سوال میکنم، البته ظاهره، فرصت ظهر با امام حسین چقدر بود؟ 10-20 روز. فرصت حور با امام حسین چقدر بود؟ یه صبح عاشورا. رسیدن یا نرسیدن؟ خودشون رسیدن یا بردنشون؟ اونا یه کار کردن، اونا خودشون رو به امام رسوندن، امام اونها رو برد. داستان اینه. امام شاهده بر عالمه، میبینه. باطن و اسرار ما در باب خدای متعال هست که ان تجهر بالقول فانه یعلم السر. شما بلند حرف میزنید، قول خودتون رو زبان میارید، اینو که خدا میدونه، هیچ سرم میدونه. سر یعنی اون قولی که به زبان نیوردی. بعضی روایات اینجوری معنا کرده. اخفا هم میدونه. بعضی روایات یعنی اونی که خودت هم یادت رفته. جور دیگه هم اخفا رو معنا کردن. یعنی اونی که خودت هم از خودت نمیدونه اون میدونه. امام اون چه ما از خودمون نمیدونیم میدونه. یه ملاقات با حور میکنه، میگه یه نگاهش میکنه. امام اینجوریه دیگه، متبسمن. تو ظاهر انسان اعماق وجودشو میبینه، متبسم یعنی همین. تو سیما عمق وجوده، یه برخورد با ظاهر میکنه، میدونه ظاهر مال امام حسینه، ظاهرش عثمانیه، ظاهرش عثمانیه، باطنش با امام حسینه. با یه نگاه، با یه دعوت میاردش این طرف، حر رو با یه نگاه میاره این ور. نهت میکنید، ما گدای همون یه نگاهیم. شب با قدم دل اول از باب الجواب بریم تو حرم امام رضا، یه تسلیت به امام رضا بگیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك آمدم إي شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده ای حرمت ملجأ در دور مران از در و راهم بده آقا جان ما امشب بعد الان تو حرم شما باشیم یه جا کوتاهی کردیم تو حرم نیستیم ولی ممنونتیم ما رو زیر خیمه امام حسین در مجلس آقازادتون راه دادید همینو از ما به جا حرمتون بپذیرید خیلی ادعای بزرگیه ولی پیش شما کاری ندارد ثواب زیارتتون رو به ما بدید فقیر و خسته به درگاه عطا رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستار آقا تسلیت عرض میکنیم ای که از حال خسته با خبری یا جواد الائمه ادرکنی از کریمان همه کریم تری یا جواد الائمه ادرکنی ای به حکمت قدر امیر قضا ای به حکمت قدر امیر قضا دور یک دانه امام رضا تو جگر گوشه پیامبری یا جواد الائمه ادرکنی ای به نه سالگی امام شده باب حاجات خاص و عام شده من گدایم گدای در به دری همه درها رو زدم دست خالی برگشتم دیر فهمیدم از اول باید در خانه شما می آمدم من گدایم گدای در به دری یا جواد الائمه کن نظری
جان به قربان دست و پا زدنت، دم به دم باب را صدا زدنت، داشتی آتشی روی جگری یا جواد الام ادرکنی، همه شنیدید جگرش از تشنگی می سوخت، همسر حضرت رو مسموم کرده. اینجور یادمه بعضی نقلا اینه، روزه بود موقع افطار، وقتی کوزه آب رو سر کشید، امام رضا ما شنیدیم او در تشنگی می سوخت و صدای او در هل هل کنیزکان گم شده بود. خدا کنه دروغ باشد، خدا کنه راست نباشد، کنیزکان به پای کوبی مشغول نبود. آقا جان سه روز بدن آقازاده شما رو تو آفتاب نگه داشت، خیلی سخته. امام معصومه، نمیدونم ما میفهمیم چی میگیم یا نه، ولی یا ابا عبدالله من یا آقایی رو سراغ دارم. امام رضا خودتون فرمودی، ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن عبید، خودتون فرمودید یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموک علی خدک، غفر الله لک کل ذنب اذنبت صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. پسر شبیه مگه بر جدم گریه کنی اشکت بر صورت جاری بشه؟ خدای متعال همه گناهان تو پاک میکنه. چه راه آسانی امام رضا برای توبه پیش روی ما گذاشت، کم و زیاد و بزرگ و کوچک کم نمیکنه. یعنی ابن موسر رضا از اون لحظه ای که از قطون کن جوادک با نیز جدتون رو از زلجناه به زمین انداختن، سقطن الفرس علا خد الایمن، به گونه راست ارباب ما به صورت به زمین خورد. از اون لحظه دیگه صدای لله دشمن قطع نشد، دیگه شادی کردن پای کوبی کردن، خدا لعنتشون کنه. و آذا یوم فرحت به آل و زیاده و آل و مروان به قتل مول حسین علیه السلام، اللهم فضائف علیهم اللعن من کبل عذاب العلیم، دیگه هلهلشون قتل نشود. تا اون لحظه ای که بر رفع القنات رأسو امام سجاد فرمود عمه جان بیرون خیمه رو نگاه کن، سری به نیزه بلند در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. اهل حرم نگاه کردن، دیدن پای نیزه ید پای کوبی میکنن. خدا کنه این جمله راست نباشد، از خیمه ها بیرون دویدن دنبال نیزه دایا. یا علی ابن موسی، آخر کار سرانجام بعد از سه روز بدن جواد الائمه رو آقازاده شما رو از سیر تلی از گلها بیرون آوردن. اونقدر گل باران کرده بودن این بدن و بدن زیر گلها پنهان شده بود. ولی ام جانتون آمد تو گودی قتلگاه، گلی گم کردم می جویم اون. هرچی گشت بدن رو پیدا نکرد، ندا آمد الیه اخیه. دید صدا از زیر تلی از نیزه و چوب و سنگ به گوش میرسد. مؤدب نشست، موانع و کنار زد. وقتی نگاهش به بدن افتاد، انت اخی انت ابن والدتی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.